عرضه میوه و سیفیجات این امر مشاهده نمیشه. امسال توی بحث ذخیره سازی میوه 3000 تن پرتقال و 1000 تن سیب هم ذخیره سازی شد تا حدودی خیاله مردم از بابت فراوانی میوه برای شب عید راحت شد، اما کماکان بحث قیمت و نظارت شاید دغدغه اصلی مردم هست که امیدواریم بهش بیشتر رسیدگی بشه. همراه میشیم با جناب آقای دکتر عنایت الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورزی. جناب آقای دکتر بیابانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
خدمت جناب عالی همکاران سلام عرض میکنم، خسته نباشین، تشکر میکنم از توجهی که شما کرد.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر بیابانی، یه نگاهی بکنیم به وضعیت بازار میوه در این یک ماهی که گذشته و داریم نزدیک میشیم به پایان سال و عملاً رونق بازار میوه رو ما باید در این چند روز شاهد باشیم. شما وضعیت رو رصد کردید، چگونه دیدید بازار میوه امسال رو، هم از نظر عرضه که همه معتقد هستن که تأمین شده و بحث اصلی ما در مورد قیمت و نظارت هست؟
خیلی سپاسگزارم. در ارتباط با عرضه محصولات، من چون خودم کشاورز و تولید کننده هستم، با توجه به آشنایی که نسبت به این نظریه دارم، عرضه محصولات بسیار مرغوب، خوب و خیلی قابل پسند بوده، یعنی بازار پسند بوده، خیلی مردم توجه کردن نسبت به خوب بودن. منتها روش کار من نمیدونم امسال چرا باید بر اساس یک سنت قدیمی که جا افتاده بود و تا آبوری ها می آمدن جلو عرضه می کردن و این سیاست به شکلی رقم خورد که محصول تعیین شده میوه به یک رقم غیر قابل قبول در بیاد. یعنی قبلا به این شکل بوده، تا آبوری ها می آمدن به نسبت تا آبوری های خودشون سهمیه می گرفتن، محصول رو ذخیره سازی می کردن و در انبارهای سردیگر می داشتن، به موقع به بازار طبق برنامه انجام می دادن، به موقعی که هر یک از ذخیره سازها موظف بودن محصول خودشون رو با یک استاندار مشخصی در جعبه های مخصوص که استاندارد شده بود و رقم و عدد میوه هم توش مشخص بود، این خریدار می آمد می خرید و یک رقم قابل قبولی که نه مصرف کننده زیر بار این همه گرفتاری ها می رفت، نه کسی در این مورد اعتراضی داشت. به حد رفورم در مخصوصا در شب عید و حتی بعد از شب عید تا خرداد ما این میوه در اختیار مردم بوده، ولی امسال بر اساس سیاست های من نمیدونم چی بگم.
نه، معتقدید که این ذخیره سازی امسال با این شیوهی که انجام شد متناسب نبود؟
اصلا.
حالا ما در سال آینده بیشتر راجع به این صحبت میکنیم که اصلا لازم هست این ذخیره سازی با این شیوه در واقع انجام بشه، یا یعنی اینکه راهکارهای بهتری هم هست میتونیم از اونها بهره ببریم که حتما با حضرت عالی هم بیشتر راجع به صحبت میکنیم. در مورد قیمت و نظارت هم بفرمایید. خیلی معتقد هستن این قیمت بالایی است و دلایل مختلفی هم براش عنوان میکنن، مردم هم که حالا پیامک میزنن، تماس میگیرن، هم از نظارت ناراضی هستن و هم از قیمت ها.
کاملا درسته، به دلیلی که الان همین من هفته تعطیلی گذشته در سردخانی در تولکابون و رامسد بوده سرکشی میکردیم، میدیم به حد وفور کیوی بسنم در حد 6 تومن 5 تومن در سردخانه ها قابل عرضه بوده.
بله.
یا مرکبات در انبارهایی که ذخیره سازی کرده بود در خود تولید کننده ها در انبارهای سرد که نگهداری میشد، اینها در حد 6 تومن تا حد اکثر تا 9 تومن عرضه می شد.
بله.
یک دفعه من نمیدونم با چه سیاستی سازمان تعاون روستایی این رو در سازمان های میادین یا در میادین ترواری که باید برای شب عید در نظر می گرفتن به 13-14 هزار تومن، حتی کار به جایی رسید که وزارت کشور با نظارت با دخالت خود وزارت جهاد کشاورزی آمدن تجدید نظر کردن.
باید.
این رقم رو به 9 تومن و 10 تومن رسوند.
حالا قیمت ها این در واقع اعلام شد و ارزم بر اساس همین قیمت های پایانی که از ذاتی اشاره کردید در واقع داره انجام میشه، اما باز هم مردم از این قیمت ها ناراضی هستن و معتقد هستن که این قیمت ها باز هم بالاست.
دلیلش اینه که
نه فقط بحث ما تنظیم بازار نیست، توی سطح خرده فروشی خصوصی ها هم که در واقع اقدام کردن به عرضه میوه و سیفیجات، مردم همه رو با هم میبینن. به هر حال در مورد قیمت موز صحبت میشه، قیمت کیوی صحبت میشه، سایر میوه ها و حالا این میوه هایی که دولت هم سعی کرد از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار عرضه بکنه، باز معتقد هستن که قیمت ها به صورت کلی بالاست.
درسته قیمت ها بالاست، نباید این قیمت باشه. دلیلش اینه که وزارت جهاد سازمان تعاون روستایی آمده شرایط رو گذاشته، اون کسی هم که ذخیره سازی کرده آمده فرضاً واکس میوه رو یه رقمی گذاشته روش،
بله،
سردخونه رو، سورتینگ رو یه رقمی گذاشته روش، قیمت تمام شده اون در اومده فرضاً 14 تومن 13 تومن. اول که 14 تومن بود و بعد از تجدید نظر چه در مورد سیب قرمز چه در مورد مرکبات، اینها به صورتی در اومد که الان ما حدود 10-12 هزار تومن سیب رو میخریم، 9-11 هزار تومن مرکبات.
آیا همین 10-12 هزار تومن سیب و 9-11 هزار تومن پرتقال قیمت مناسبیه؟
نه خیر، این برای تولید کننده خیلی قیمت مناسبی نیست.
خب چه اتفاقی افتاده که الان داره با این قیمت عرضه میشه؟ آیا فقط همون قیمت‌های اعلامی که سازمان تعاون روستایی در واقع مطرح کرد باعث این افزایش قیمت، افزایش تقاضا در پایان سال باعث این افزایش قیمت شده؟ باز نقش واسطه‌ها مطرح هست؟ چه دلایلی رو در واقع میتونیم در کنار اینها مطرح بکنیم؟ آقای دکتر بیابانی،
اون ذخیره سازا قبلا از تعاونی‌ها بودن که خودشون نظارت می‌کردن، خودشون بازار رو کنترل می‌کردن، ولی اینا آمدن ذخیره سازای انتخابی در نظر گرفتن. اونها آمدن برای اینها یک صورتی دادن که ذخیره سازی برای نگهداری در سردخانه ها باید انقدر پول سردخونه رو بدن، همونطور که عرض کردم پول باکس بدن، پول اینا رو آمدن جمع کردن، از فرضاً شد یا 12 تومن، گفتن خیلی خوب برای ذخیره ساز هم یه پولی در نظر بگیرن که 14 هزار تومن رو در بازار عرضه بکنن. و این برخلاف سنت گذشته بود. الان انبارهای مرکبات تا اونجایی که من خودم باغدار هستم انبارهای زیادی هست که دست نخورده
ده.
و امیدوار هستیم که یک تغییری توی سیستم نظارتی در بیاد، نظارت باشه. و این
الان نظارت ها رو چگونه میبینید آقای دکتر بیابانی؟ معتقد هستن که نظارت ها تشدید پیدا کرده، از اون طرف مردم میگن انگار که نظارتی اصلا وجود نداره. شما چگونه میبینید نظارت رو؟
کاملا درسته، نظارت فقط در حد شنیده ها ما میشنویم، میگیم که باید فرضاً سازمان میادین یا سازمان های دیگه یا فروشگاه های دیگه پرتقال رو در حد 9 تومن بفروشن. ولی شما هیچ وقتی نمیبینید یه مرکبات خوب رو شما در بازار 9 تومن پیدا بکنید. این شما خودتونم به عنوان یک ناظر معمولی میتونید بازار رو ببینید و کنترل بکنید، ببینید که الان تصمیماتی که گرفته میشه تصمیماتی که بر اساس عرضه گرونی که به سازمان تعاونی تحویل دادن دارن این رو عرضه میکنن به بازار.
بله، پس شما هم معتقدید که نظارت ها به درستی انجام نمیشه؟
نخیر.
نه در سطح خرده فروشی، نه در میادین، و فکر کنم دغدغه مردم هم همینه، یعنی بالاخره یه چیزی رو میشنون، میگن که قیمت‌های اعلامی این هاست و بعد وارد بازار میادین میشن با قیمت‌های دیگری روبرو میشن و کیفیت رو هم که مطرح میکنن و معتقد هستن که نظارتی هم صورت نمیگیره و یه مقدار باعث ایجاد نارضایتی میشه. یه بحث دیگه ای هم داریم آقای دکتر بیابانی گرامی، خیلی کوتاه دوست دارم این رو پاسخ بدید. با این قیمت ها و این سطح عرضه قطعا ما با مازاد عرضه روبرو خواهیم شد و خیلی از میوه ها فروش نخواهد رفت و این تبدیل ممکنه بشه به یک ضرر اگر مدیریتی صورت نگیره تو این زمینه. شما فکر میکنید این اتفاق رقم میخوره یا خیر، و اینکه اگر ما مازاد عرضه روبرو بشیم چگونه این رو مدیریت بکنیم که حداقل تبدیل به ضرر نشه؟
ما یه راه عرضه مرکبات برای رهایی از این بنبست یا راه صادرات هست یا دولت بیاد یک نقدینگی برای نظارت مستقیم با توجه به اینکه استانداری و خود سازمان وزارت جهاد کشاورزی یک خیلی دیر هنگام چنین برنامه‌ای ریختن که یه ستاد تنظیمی درست شده که نظارت بکنن. ببینید هیچ وقتی در بازار وسیع شبعه نظارت ها نمیتونه کاربرد داشته باشه، به دلیلی که در هر فرصتی راه سوء استفاده بازه. پیشخان یه نوع مرکبات هست، بدی مرکبات هایی که شما دنبالش هستید اون نیست که در پیشخان هست، نه ناچار هستید شما مرکبات گران بخرید یا سیب گران بخرید. من فکر میکنم که برای رهایی از این جریان دولت باید یک سوبسیدی برای این قضیه در نظر بگیره، میوه رو به صورت یه مقدار کمک بکنه، میوه رو به صورت انبارگردانی در از انبارها خارج بکنه. الان ذخیره سازی که سورتینگ داری که برای ذخیره سازی مرکبات خریدی بود، الان فرضاً به جای 1000 تن مرکباتی که ذخیره سازی کرده 200 تن مرکبات باش قرارداد بستن، اون 800 تن چجوری باید بفروشه؟ اینها یکی از نکاتی است که ضرر آینده متوجه باغدار میشه.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر عنایت الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورزی، که با ما همراه بودید. امیدواریم که به هر حال ما کمتر از 4-5 روز به عید سال 1401 داریم، امیدواریم که اینها تجربه بشه و در سالهای آینده بتونیم بهتر مدیریت بکنیم بازار رو و رضایت بیشتری رو در بین مصرف کنندگان ایجاد بکنیم. همه کارا رو نذاریم شب عید. اینکه 31 استان عملا دارن تلاش میکنن از مراکز اصلی عرضه میوه تهیه بکنن، ذخیره سازی بکنن تا در ایام منتهی به سال و آغاز سال جدید در واقع بتونن عرضه خوبی رو داشته باشن و از اون طرف هم این مازاد عرضه شکل نگیره که در واقع باعث ایجاد ضرر و زیان بشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر بیابانی، امیدوارم که سال خوبی رو آغاز بکنید و
عنوان حمایت از بخش تولید به یک کاری بکنیم که تولید کننده و عرضه کننده وسیله خود اتحادیه‌ها و تعاونی‌های خودشون اقدام بکنن، نه اینکه دولت دخالت بکنه برای مبارزه با گران.
حالا این یه موضوعی که حتما باید بیشتر راجبش صحبت بشه، هر طرف دلایل خاص خودش رو داره، اما امیدواریم که بهترین اتفاقا برای تولید کنندگان، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان در کنار هم بیفته. روز خوبی داشته باشید، سال خوبی رو پیش رو داشته باشید و خدا نگهدارتون.
برای جناب عالی و همکارانتون عرض تبریک دارم، امیدوارم سال پیشرو سال پربرکتی برای همه مردم باشه.
ان شاء الله. ممنونم از شما، روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
به نظرم میاد که نظارت بر بازار میوه شب عید اینقدر کافی نیست. چون هر کسی هر چقدر که دلش میخواد با هر قیمتی که صلاح میدونه میوه رو به مردم میفروشه. در واقع با اینکه قیمت مشخص شده ولی متاسفانه بعضی از کسبه سلیقه‌ای عمل میکنن و به جای اطاعت از قانون به حرف دل خودشون توجه میکنن. من معتقدم نظارت ها باید به حدی شدید باشه، برخوردها اینقدر قانون مدارانه و قاطعانه باشه که اونایی که تصمیم شخصی میگیرن، قیمت شخصی تعیین میکنن، یه جوری جریمه بشن که دیگه آخرین بارشون باشه که چنین رفتاری رو انجام بدن. به نظرم میاد اگر مردم از هر جایی خرید نکنن، از همون میادینی که تعیین شده، فروشگاه‌های که تعیین شده خریداری بکنن، به نوعی مناسب‌تره، چون قیمت‌هایی که تعیین شده معمولاً مورد نظر قرار می‌گیره. ولی اگه بخوایم از همه مغازه‌ها، مغازه‌های بیرون استفاده کنیم، خب یقیناً قیمت‌ها برای ما بالاتر هم خواهد. تشکر می‌کنم. عصرتون طلایی.
حلقه مفقوده بازار شبیه عید همین نظارت هاست که اگر با شدت و به درستی انجام می شد یا انجام بشه می تونه کمک بکنه به تنظیم بهتر بازارها. با هم بریم نفس عمیق بازارگاه رو بشنویم.
نفس عمیق. درباره افوربیا حرف بزنیم. درخت افوربیا گیاهی بلند و ناهمواره که نیازمند مراقبت اندکیه. بسیاری از افراد این گیاه رو به عنوان یک کاکتوس آفریقایی میشناسن. واقعیت اینه که این گیاه با تراوت متعلق به غرب آفریقاست و گیاهی وحشی به حساب میاد. حالا چرا به این گیاه کاکتوس نمیگن و بهش میگن درخت؟ درخت افوربیا دارای برگه، اما کاکتوس ها معمولاً فاقده هر گونه برگن. برگ‌های درخت افوربیا کوچک هستند و در بین خارهای موجود بر روی گیاه رشد می‌کنند. در صورت نگهداری این گیاه در باغچه دارای گل‌هایی به رنگ زرد و سفید خواهد بود. ولی در صورتی که اون رو در درون منزل نگهداری می‌کنید، شکوفایی گل بعید به نظر می‌رسه. افوربیا نسبت به خشکی مقاومه و میتونه برای مدتی در خشکسالی زنده بمونه و تنها قانون اصلی در مورد آبیاریش اینه که از آبیاری زیاد پرهیز کنید. اجازه بدید بین دو آبیاری خاک به طور کامل خشک بشه و سپس آبیاری مجدد رو انجام بدید. همینطور در فصل زمستان دفعات آبیاری رو کم تر کنید و تنها در حد مرطوب شدن سطح خاک و جلوگیری از پژمرده شدن اون رو آبیاری کنید. اما در فصول گرم بعد از خشک شدن خاک به آبیاری اون اقدام کنید. همینطور بهتره که آبیاری این گیاه رو صبح ها قبل از طلوع خورشید و افزایش دما انجام بدید. افوربیا دوستدار نور زیاد غیر مستقیم، نیمه سایه و نیمه آفتابیه و بهتره که حداقل 4 ساعت در روز زیر نور روشن و در عین حال غیر مستقیم خورشید قرار بگیره. اگر گیاه رو در داخل خونه نگهداری می کنید، بهتره که اون رو در کنار پنجره رو به جنوب یا جنوب شرقی قرار بدید. این هم درسته که افوربیا دوستدار نور خورشیده، اما از قرار دادن اون زیر نور مستقیم و شدید خورشید به خصوص در زمان ظهر خودداری کنید، چرا که سبب سوختگی گیاهتون میشه. گونه های افوربیا میزان تحمل دمایی متفاوتی دارن، اما اونها به دلیل بودن در زادگاهی گرمسیری آب و هوای تابستونی رو دوست دارن و حداقل دمای زمستانی که میتونن تحمل کنن متفاوته.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه بازارگاه. خیلی ها تماس گرفتیم، پیامک زدین و در مورد بازار میوه به ما اطلاعات دادین. دغدغه همه شاید بحث نظارت هست که ما سعی کردیم با در واقع ارائه چند تماس تلفنی این رو مطرح بکنیم و پاسخش را از زبان عزیزان بشنویم و امیدواریم که این نظارت شدت بگیره و بیشتر بشه. اما همراه میشیم با جناب دکتر فریدون گنفرا، کارشناس حوزه کشاورزی، و نظرات ایشون رو در بازارگاه شنونده خواهیم بود. جناب دکتر گنفرا سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من داشتم مروری میکردم برنامه های قبل رو که یک ماه پیش شما سوال فرمودید که ما قیمت میوه‌های شب عید رو چگونه برآورد میکنیم و
بند.
به شما وعده دادم که این قیمت ها آنچنان بالا نخواهند رفت، چون سرکشی که من کردم به انبارها و سردخونه ها و غیر و یفا، دلال ها طبق روال قبلی به انباشته کردن و ذخیره سازی میوه ها مشغول بودن. الان که دکتر بیابانی میگفتش که ما بسیاری از انبارها رو میبینیم که از 1000 تن مثلا 200 تن قرارداد بستن، بقیهش مونده، درسته، ما هم پیشبینی میکردیم این اتفاق بیفته. این تبلیغات همین برنامه بازارگاه از یک طرف و نظارت های دولتی هر چند حالا کامل نیست از طرف دیگه باعث شد که قیمت میوه الان زیر 10 تومن حرکت بکنه.
در سطح کلان نظارت ها گویا خوب هست، اما در سطح خورده فروشی مردم خیلی ملموس ندیدن این نظارت ها رو و خیلی ها دغدغه شون همین سطح خورده فروشی بود که امیدواریم در این حوزه هم افزایش پیدا بکنه. بله.
حالا من عقیده دارم که این کسانی که میرن نظارت بکنن
بله.
یک دستورالعملی هم صادر کنن، مثلا بگن که باید یک مثلا 5-6 تا تلفن، شماره تلفن خورده فروش رو مغازش نصب بکنه که وقتی که مصرف کننده خریدار میره اونجا، اگر ببینه داره 2 برابر قیمت فروش میره، بلا فاصله تلفن بکنه اونجا و اطلاع بده، چون اینقدر تعداد بالا نیست که بیان نظارت بکنن. ولی اون تلفن ها خودش کارسازه و اجازه نمیده که خورده فروش این سو استفاده ها رو بکنه،
یا از راهکارهای دیگری برای نظارت استفاده بشه. شیوه نظارت توی کشور ما بهتره که تغییر اساسی بکنه، به نوعی که ارتباط بین ناظر و کسی که در واقع مطرح میکنه بحث نظارت رو یه مقدار کمتر بشه. اما آقای دکتر گنفرا بریم سراغ بحث اصلی خودمون.
ببینید، ما داریم امسال نظارت میکنیم، خب، و این نظارت ها هم حالا جواب داده یا نداده در خود فروشی ها اونطوره، ولی آیا ما میدونیم ثبات رو برای همیشه داشته باشیم؟ خیر. بنابراین باید ما با این نظارت ها به کجا برسیم؟ به رقابت ها برسیم، یعنی اینی که حتی دلال ها با همدیگه رقابت بکنن بر سر حفظ مصالح و منافع مصرف کننده.
بله.
خب حالا من این سؤال میکنم که یک میوه واقعا با کیفیت چه شرایطی رو باید رعایت بکنه که مصرف کننده از اون بیخبر نباشه؟ یک میوه حداقل اینی که باید رنگش، بوش، شیرینیش، ترشیش، خشکی، یعنی که آبکی باید باشه یا خشکه، و اینها تمام نشون دهنده قیمت گذاری میوه است. اگر ما این کیفیت رو رعایت نکنیم و سال دیگه باغدار نیاد به موقع ببینه چه کود ارگانیک باید به درختش بده یا به تره بار اونجا رعایت بکنه، من ترس از این دارم که سال دیگه کیفیت ها نزول پیدا بکنه. حالا الان مثلا آقای دکتر بیانی میگفتش که بهتره که این میوه مونده تو انبارا رو صادر کنیم. ما چه میدونیم این میوه که الان مونده کیفیتش چیه؟
بله.
آیا نیترات اضافی نداره؟ آیا باقی مونده سموم نداره؟ دیدین اون اتفاقی که روسیه پسد به خاطر باقی مونده سموم، حالا بوده یا نبوده، ولی به طور کلی نزدیک به ارگانیک اینا خرید میکنن، صادرات انجام میگیره. بنابراین الان میدونیم بازار کیا داغه؟ تولید کنندگان کنسانتره مرکبات. یه دونه کارخونه ما در تون کابون داریم که میوه منتظره ببینه که میوه ها قیمتش بسیار بسیار پایین بیاد و خریداری بکنه، کنسانتره تولید کنه. ولی بیشتر کارخونه های کنسانتره ما در آذربایجان غربی واقعه، ولی یک مشکل عمده وجود داره و اونم که از انبارهای شمال کشورمون تا آذربایجان غربی حمل و نقل بسیار زیاده بهش میخوره که به اندازه قیمت میوه ممکنه تمام بشه یا بیشتر.
بله.
بنابراین اینی که برنامه ریزی که ما سال آینده باید بکنیم، اینی که از ضایعات جلوگیری کنیم. ببینید من پیش بینی میکنم که امسال با وجود این که قیمت ها راضی کننده مصرف کننده نیست، ولی ضایعات ما در اردیبهشت ماه، اواخر اردیبهشت ماه باید تعیین بشه و ببینیم که این ضایعات به ضرر اقتصاد مملکت تمام بشه بالاخره دیگه. ما نباید این همه عوامل تولید رو مصرف کنیم، آخر سر میبینیم که نه مصرف کننده راضی بوده با قیمت ها و نه اون کسی که حالا
تولید کننده
دلال با انصاف بوده یا بی انصاف بوده. ولی اون کسی که بیشتر از همه ضرر کرده باغداره، آقای احمدی فرد باغدار، قیمت تموم شده.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر
گلفر.
بله. و حالا بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید جناب آقای دکتر فریدون گلفر. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
خب اینم از رصد بازار میوه و سیفیجات. ان شاءالله شنبه هم با برنامه بازارگاه در خدمت شما خواهیم بود. روز خوبی رو برای همه شما عزیزان و شنوندگان محترم آرزومندم. خدا نگهدار.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
چپر برخ تجلی تب تماشا لحظه دیدن یار به طور سینا قسم که باید زهم پاشد هر اون که خواهد دمی بیابد شکوه دیدار.